9 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. جامعه جهانی بهایی میگوید در دو ماه گذشته 40 بهایی بازداشت و منزل 100 خانواده تفتیش شده. کرملین سفر قریب الوقوع رئیسی به مسکو را تایید کرد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از خطرات امنیتی بزرگ در جریان تعطیلات کریسمس هشدار داد. سلام، خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دفتر جامعه جهانی بهایی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته 40 بهایی را بازداشت و خانه نزدیک به 100 خانواده بهایی در شهرهای مختلف ایران را تفتیش کردند. دفتر این جامعه در ژنو روز دوشنبه 13 آذر در بیانیه اعلام کرد 2/3 بهاییان بازداشت شده در جریان حملات زن هستند. دفتر ریاست جمهوری روسیه تایید کرد ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه 16 آذر برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به این کشور سفر خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین درباره سفر قریب الوقوع رئیسی به روسیه به خبرنگاران گفت مذاکرات روسیه و ایران 7 دسامبر انجام خواهد شد. و کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا هشدار داد که اروپا در تعطیلات کریسمس به دلیل پیامدهای جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس با خطر بزرگ حملات تروریستی روبروست. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایلوا یوهانسون به اطلاعات و جزئیات بیشتری که منجر به اعلام این هشدار شده اشاره نکرد. و سازمان ملل بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد و گفت که ایجاد مناطق امن در غزه غیر ممکن است. آلون شمریز جوان اسرائیلی با تبار ایرانی است که روز 7 اکتبر در خانه‌اش به اسارت نیروهای گروه افراطی حماس درآمد. روز سه‌شنبه 14 آذر گروهی از خانواده گروگان‌های باقی مانده در دست حماس با مقامات وزارت بهداشت در مورد سرنوشت فرزندشان دیدار کردند که مادر آلون نیز در این جلسه حضور داشته. پدر آلون کامران شمریز که در آبادان متولد شده و در 3 به اسرائیل مهاجرت کرده، در گفتگو با پروانه وحید منش درباره فرزندش میگوید که او یک شهروند عادی و دانشجو بوده است.
پسر من سر خونه خودش بوده جنب کیبوت کفر عزه. وقت من تو خونه خودم بودم، من و بزنم و دخترم تو خونه خودمون بودیم. وقت 7 اکتبر بیشتر از 200 حماس تروریست اومدن تو ویلیج ما و رفتن تو خونه پسرم با رفیقاش. هر یکی یه خونه داره، رفتن از خونه شون درشون آوردن و قپیدنشون تو از. اسم پسر من آلون شمریز، 23 وقت استودنت کامپیوتر بوده، وقت تو فکتوری فامیلی ما کار میکرد از لوجیستیک منیجر.
شما در این مدت خبری از پسرتون دارید؟ آیا در این 2 گذشته مقامات اسرائیلی اطلاعی به شما دادن در مورد وضعیت پسرتون؟
نه، هیچ خبری نداریم، ولی از وقت که اکتبر 7 که گرفتیم اینفورمیشن که پسرمون قپیدن تا حالا ما نمیدونیم اولش چجوره، اگه زنده، اگه مرده، اگه چی میگن اینجر شده.
از کسانی که آزاد شدن در روزهای گذشته هیچ کس پسر شما رو ندیده؟
والا هر کی آزاد شده پسر من ندیده، ولی ما بیشتر از 19 تا تقیدن بردن ازه، از این 19 تا 10 تا اومدن خونه، ایش کس از این 10 تا پسر من ندیدن.
امروز در وزارت بهداشت Health Ministry جلسه ای بودش درباره گروگان ها. از خانواده شما کسی شرکت کرد در این جلسه؟
زن من و خواهرش رفتن نشستن پلوش، هیچی نمیگه. اصلا چیزی نمیدونه، برای که حماس تروریست اصلا نمیفرسه نه کاغذ نه عکس نه فیلم راجع به پسر من و اونا که خپیدن و بردن.
الان خب دوباره جنگ شروع شده بعد از یه وقفه کوتاه، آیا شما نگران نیستید به خاطر اینکه خب حملات گسترده تر شده در مورد وضعیت فرزندتون؟ صحبتی داشتید با مقامات اسرائیلی در این مورد؟
والا ما نمیدونیم چیکار بکنیم. این جنگی که بازار شروع شده روز ما دیگه کرده سیاه، جنگی بازار شروع شده و پسر من هنوز اونجاست. من میترسم یه چیزی بلاش بشه.
این اعتراضات شما به دولت اسرائیل منتقل نکردید که چرا دوباره در حالی که گروگان ها هستن جنگ رو شروع کردند؟
والا رفتیم داد زدیم، خواهش کردیم، گفتیم بابا ای وقتش الان نی، اول بذار پسر ما نجات بدن، بعدن ای وقت جنگ نی. الان رفتیم گرف زدیم، داد زدیم، خواهش کردیم، ایچی. اینا ممشلان نیستن، اینا گاورمنت نیستن، تو دل ما نمیدونن چی شده.
گفتگوی پروانه وحید منش همکارم با کامران شمریز، پدر آلون جوان اسرائیلی با تبار ایرانی رو شنیدید. آلون روز 7 اکتبر به اسارت نیروهای افراطی حماس درآمد. و سازمان ملل روز سه‌شنبه 14 آذر ماه در نشست تغییرات اقلیمی در دبی درباره افزایش چشمگیر استفاده از کولرها یا همان خنک کننده در جهان هشدار داد. این سازمان در ششمین روز از این نشست که امارات متحده عربی و شهر دبی میزبان 28مین دوره آن است، اعلام کرد که با گرمتر شدن هوا و تمایل به استفاده بیشتر از خنک کننده ها، مصرف برق افزایش یافته و این موضوع تهدید برای افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد بود. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
در ششمین روز از 28مین نشست آب و هوایی سازمان ملل در دبی، گفتگوهای فشرده با هدف مقابله با بحران تغییرات اقلیمی جریان داشت. در این نشست 2 هفته‌ای مذاکراتی برای یافتن راهکار گذار کشورهای جهان از سوختهای فسیلی و رفتن به سوی انرژی‌های پاک انجام می‌گیرد. یکی از بحث‌های اصلی در این نشست موضوع کاهش تولید گازهای گلخانه است. در حال حاضر انتشار گازهای ناشی از خنک کننده ها و انرژی مورد استفاده در وسیله های سرمایشی حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه جهان را تشکیل می دهد. بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه 14 آذر ماه از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل منتشر شد، انتظار می رود با ادامه افزایش دما و دو برابر شدن مصرف برق برای استفاده از خنک کننده ها یا تهویه مطبوع، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای نیز تا سال 2050 به شدت افزایش یابد. آمریکا پس از چین دومین کشوری است که بیشترین میزان گازهای گلخانه‌ای را در میان کشورهای جهان تولید می‌کند. اما این کشور روز سه‌شنبه در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در دبی از پیوستن خود به پیمان گروه 60 کشوری خبر داد که قصد دارند انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از وسایل خنک کننده و سرمایشی را تا سال 2050 میلادی کاهش دهند. در متن این پیمان از کشورها خواسته شده تا سال 2050 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با وسایل و سیستم‌های سرمایشی را در مقایسه با سال 2022 دست کم 68% کاهش دهند. یکی از مقام‌های آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفته که ایالات متحده مایل است روی راه‌هایی برای افزایش کارایی فناوری‌های ابزار خنک کننده و کاهش استفاده از هیدروفلوروکربن که یک گاز قوی گلخانه‌ای است در وسایل تهویه و یخچال‌ها کار کند. با گرمتر شدن هر سال کره زمین، تولیدات بخش صنایع برودتی نیز هر سال افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. اما این نخستین بار است که توجه جمعی بخشی از کشورهای جهان روی محدود کردن انتشار گازها در بخش سیستم‌های خنک کننده متمرکز شده است. ایران به لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای مقام ششم را در جهان دارد و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در این کشور طی 2 دهه گذشته 2 برابر هم شده است.
گزارش سپیده بهگام همکارم بود در مورد هشدار سازمان ملل متحد درباره افزایش چشمگیر کولرها یا خنک کننده ها. خانیتا کاسترو، خواهر کوچکتر فیدل و راول کاسترو، رهبران پیشین کوبا که مخالف این دو برادرش بود، پس از چندین دهه تبعید در 90 سالگی و در بیمارستانی در میامی ایالات فلوریدای آمریکا درگذشت. ماریا آنتونیتا کالینز، روزنامه‌نگار مکزیکی و نزدیک به خانواده خانیتا، روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود با اعلام خبر درگذشت او، این عضو خانواده کاسترو را زن استثنایی و مبارز خستگی ناپذیر برای آرمان کوبا توصیف کرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
خوانیتا کاسترو در سال 1964 پس از آنکه روابط خود با برادرانش فیدل و راول را قطع کرد از کوبا خارج شد. او با برادرانش در زمینه جهتگیری انقلاب سال 1959 کوبا که علیه باتیستا دیکتاتور پیشین این کشور رخ داده بود اختلاف نظر داشت. خوانیتا کاسترو در خاطرات خود که با عنوان فیدل و راول برادران من تاریخ پنهان در سال 2009 منتشر شد توضیح داده بود که در ابتدا از انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو حمایت میکرد، اما پس از اعدام مخالفان به دستور برادرش، مصادره ها و همچنین سوق یافتن این کشور به سمت کمونیسم، توهمات خود را درباره انقلاب کوبا از دست داد. او افزود از کوبایی هایی که از سوی دولت انقلابی آزار و اذیت میشدند در خانه اش در هاوانا محافظت میکرد و به آنان کمک میداد تا از کشور خارج شوند. خانم کاسترو همچنین در خاطراتش گفته بود که در دهه 1960 با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با نام مستعار دونا همکاری میکرد. پیش از انتشار این کتاب، دو مأمور سازمان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در خاطرات خود به ارتباط خوانیتا کاسترو با این سازمان اشاره کرده بودند. بر اساس این کتاب، در سال 1960 همسر سفیر وقت برزیل در کوبا به خوانیتا پیشنهاد داده بود که با این آژانس تماس بگیرد. سپس این دو زن به مکزیک میروند و در آنجا با یکی از مسئولان آژانس ارتباط میگیرند. خوانیتا کاسترو گفته بود که برای همکاری با نیروهای اطلاعاتی آمریکا شرط کرد در هیچ اقدامی علیه جان برادرش مشارکت نکند. او ادعا کرده بود که اولین فردی بوده که آمریکا را از نصب موشک‌های شوروی در جزیره کوبا مطلع کرد، موضوعی که به یکی از جدی‌ترین بحران‌های جنگ سرد میان دو ابرقدرت وقت جهان تبدیل شد. این همکاری تا سال 1964 درست پیش از عزیمتش به آمریکا ادامه داشت و وقتی به آمریکا رسید دیگر علناً علیه سیاست‌های برادرانش موضع گرفت. خوانیتا در شهر میامی داروخانه‌ای را به راه انداخت و تا سال 2006 که بازنشسته شد در آنجا کار میکرد. اما شرایط تبعید برای خواهر فیدل و راول مثل شرایط دیگر کوبایی های تبعیدی مخالف حکومت نبود. او در خاطراتش توضیح داد اینکه خواهر رهبران کمونیست کوبا بود جذب در جامعه تبعیدیان کوبایی در فلوریدا را دشوار کرده بود. خوانیتا کاسترو گفته بود بدون شک من بیشتر از بقیه اقلیت تبعیدی کوبایی رنج میبرم. به نوشته خودش، او برای کسانی که در کوبا زندگی میکردند یک فراری بود، زیرا کشورش را ترک کرده و علیه حکومت کشورش فعال بود و برای بسیاری از کوبایی های میامی عنصر نامطلوب به شمار میرفت، زیرا بالاخره با فیدل و راول کاسترو نسبت خانوادگی نزدیک داشت. سرگذشت خوانیتا کاسترو که در میان 7 برادر خواهر پنجمین فرزند بود، سرگذشت بسیاری از اعضای خانواده‌های انقلابیون است که به مرور زمان قدرت طلبی انقلابیون حاکم آنان را نیز از حکومت جدا می‌کند. او در خاطراتش فاش کرده بود که کاسترو در ابتدا یک کمونیست افراطی مانند چگوارا نبود، بلکه بعدها برای حفظ قدرت به این ایدئولوژی روی آورد.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد خوانیتا کاسترو، خواهر فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا. خانم کاسترو پس از چندین دهه تبعید در آمریکا در سن 90 سالگی درگذشت. و یک خبر کوتاه دیگر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه بیش از 2300 نفر از ساکنان استان خوزستان به مراکز درمانی به دلیل آلودگی هوا خبر داده. میثم موعظی روز سه‌شنبه به خبرنگاران محلی گفت از روز جمعه تا دوشنبه صدها نفر با مشکلات قلبی و تنفسی به بیمارستان‌های این استان مراجعه کردند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون بخیر.